متی 24 آیات 1-35 پادشاه به پایان اشاره می کند. مقدمه. امروز صبح که به انجیل متی برمیگردیم خود را در فصل 24 می بینیم. این قسمت از کتاب مقدس است که موضوع اختلاف گسترده بین مسیحیان و مفسران کتاب مقدس بوده است. این قطعه ای است که خداوند عیسی مسیح را می بینید که به رویدادهایی اشاره می کند که در آینده نزدیک اسرائیل اتفاق می افتد. و همچنین در طول قرنها به پایان و بازگشت نهایی او اشاره میکند. من میگویم که اختلاف نظرهای زیادی در مورد این قطعه وجود داشته است. اما امیدوارم که امروز صبح با هم از این طریق بتوانیم آشنایی زیادی را ایجاد بکنیم. برای بخش بزرگی از سال 2024 ما در حال بررسی کتاب مکاشفه بودیم. بنابراین نه تنها به این معنی است که ما به عنوان یک جماعت باید نسبت به آخر زمان فکری معقول داشته باشیم، بلکه بسیاری از چیزهایی که مسیح در این قسمت میگوید باید زنگ‌ها رو برای ما به صدا درآورد. زیرا آنچه را که در مکاشفه آموخته ایم به خاطر میآوریم. تنین و ارتباط زیادی بین متی 24 و کتاب مکاشفه وجود دارد. مثل همیشه کاری را که میخواهم امروز صبح انجام دهم این است که چیز اصلی را حفظ کنیم. عیسی با شاگردان ننشست و این سخنان را به آنها نگفت تا آنها گاه شمار دقیقی از وقایع منتهی به بازگشت او داشته باشند. او با آنها میشنید و به آنها آموزش میدهد تا بدانند که در طول زندگی بین اولین آمدن مسیح و آمدن دوم او چه چیزهایی را انتظار دارند. ما باید نسبت به آنچه در پیش رو داریم درجه واقعی از واقع‌گرایی را داشته باشیم. اگر در مورد چیزی توقعات زیادی داشته باشیم، این احتمال وجود دارد که وقتی شرایط سخت می شود زیر آن فشارها مچاله شویم، زیرا انتظارات ما از درست از آب در نیامده است. در طول جنگ های ناپلئون قبل از نبرد واترلو، دوک ولینگتون کاپیتان ها و جنرال های خود را جمع کرد و به آنها گفت ما یک ارتش بین المللی داریم که بسیاری از آنها قبلا هرگز در کنار یکدیگر نجنگیدند. ما در مقابل بزرگترین جنرال تاریخ جهان و جنگ ناپلئون قرار داریم. ارتش او از تمام کهنه سربازانش در مبارزات امپریالیستی تشکیل می شوند. تعداد ما کمی بیشتر از آن است. بنابراین برنامه من این است که به او اجازه دهیم تا کارش را بکند. هدف ما این است که تمام روز او ما را بکوبد و شاهزاده بیسمارک به کمک ما می آید و زمانی که ارتش پروس او وارد می شود آن وقت ما به اندازه کافی توان برای مقابله با ناپلئون را خواهیم داشت و در پایان پیروز خواهیم شد. آیا می توانید تصور کنید که ولینگتون به آن نیروها نمی گفت که قرار است در طول روز چه کار بکنند که ساعت‌ها توسط ارتش ناپلئون کوبیده می شوند؟ درست همونطور که ولینگتون به آنها گفته بود قرار است انجام شود، نتیجه داد. اما او آنها را از قبل آماده کرد تا در تمام روز طول روز منتظر مجازات باشند و در نهایت پیروز خواهند شد. زمانی که چرچیل مردم بریتانیا را آماده میکرد تا در اروپا در مقابل ارتش آلمان بایستند، نگفت بیا پسر این کار را انجام خواهیم داد و آسان خواهد بود. او گفت به شما قول میدم که فقط خون، عرق، زحمت و عشق و چیز دیگری نیست در چشم. در اینجا پادشاهی عیسی به پایان اشاره میکرد. او به شاگردان خود نشان میدهد و به ما نیز همینطور روزهای سختی در پیش رو خواهد بود. در فصل 24 ما دو چیز را در هم آمیخته ایم. ما از عیسی داریم که به آنها درباره چیزی میگوید که قرار بود در آینده نزدیک آنها اتفاق بیفتد، تخریب معبد در اورشلیم، و شما از عیسی دارید که تمام مسیر را در طول تاریخ تا پایان و بازگشت نهایی خود نشان میدهد. آیه 1-3 میگوید عیسی معبد را ترک کرد و میرفت و شاگردانش آمدند تا ساختمانهای معبد را به او نشان دهد. 2. اما او به آنها پاسخ داد آیا شما همه اینها را میبینید؟ آمین به شما میگویم که اینجا سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند و همه فرو خواهد ریخت. پس از این دوره طولانی چالش و تدریس در معبد، عیسی معبد را ترک میکند و در حالی که او میرود شاگردان به ساختمان‌های معبد اشاره می‌کنند. شاید آنها معماری را تحسین می‌کردند و عیسی این جمله تکان‌دهنده را بیان می‌کند. هیچ سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند. می‌بینید که عیسی چیزهای گیج‌کننده‌ای گفته است. در 23 تا 23 آیه 28 او به فریسیان گفت ببینید خانه شما برای شما ویران خواهد شد. او اکنون منظرش رو توضیح میداد. هیچ سنگی بر روی سنگ دیگر باقی نمیماند. 3. زمان هنگامی که او بر کوه زیتون نشسته بود نزد عیسی آمدند و در خلوت به او گفتند به ما بگو که این چیزها کی خواهد بود و نشانه های آمدن تو و آخر زمان چه خواهد بود. متوجه شدید که اینجا دو سوال میپرسند: چه زمانی معبد ویران میشود و چه زمانی و نشانه های آمدن چیست؟ در ذهن شاگردان این دو چیز ارتباط نزدیکی با هم داشتند. آنها تخریب معبد را پیش درآمد او میدانستند. بنابراین عیسی تصمیم میگیرد که آنها در مورد آنچه در پیش است مستقیما نشان دهد. بنابراین در آیه 4 داریم پادشاه قول میدهد که مخالفان پیروز نشوند. تا زمانی که او نیاید عیسی برای آنها واقعیت‌های زندگی بین اولی و دومین آمدن خود را توضیح می‌دهد و واقعیت این است که برای رویارویی با یک ضرب و شتم آماده شوید. اما بدانید که این پیروزی مطمئن است. برای رویارویی با مشکلات آماده باشید. اما بدانید که مسیح و ما با او در نهایت پیروز خواهیم بود. امروز از قرار است سری جدیدی را در اول پتروس شروع کنیم. واقعیت دردسر و آزار در آن نامه نیز مشخص است. خطاب به انتخاب تعبیدیان در پراکندگی است. مشکل، سختی و درد وجود دارد و پراکنده شدند. آنها آنچه را که در عیسی در این قسمت از متا تعلیم می‌دهد زندگی می‌کنند. هنگامی که به نظر می‌رسد همه چیز در حال فروپاشی است، نترسید. با اعتماد و امنیت در پادشاهی که کنترل را در دست دارد زندگی کنید. عیسی به چیزهایی اشاره می‌کند که در که دوره زمانی تا بازگشت او را مشخص میکند. همانطور که پادشاه به انتها اشاره میکند، فریبکاران و مسیحیان دروغین. وقتی که در کتاب مکاشفه بودیم نبی دروغین را داشتیم و در متی 24 اینجا به ما یادآوری میکند که فریبکارانی در اطراف وجود دارند. آیات 4 و 5 ببینید که کسی شما را گمراه نکند. 5 زیرا بسیار به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. حتی در تاریخ نسبت اخیر ما ایده بودند که میگویند من مسیح هستم. در اوایل دهه 1990 دیوید آیک فوتبالیست سابق و گزارشگر تلویزیونی اسپورت را داشتیم که ادعا میکرد پسر خداست و جزیره آران قرار است تا پایان سال 1991 توسط دریا بلعیده شود. فقط بهش فکر کنید. مثل این میماند که گری لینهکر در حال گفتگو میگوید او پسر خداست. در ایالات متحده امریکا در سال 1993 دیوید کورش شاخه دیویدیان وجود داشتن که ادعا میکردن کورش مسیح است و بسیاری از مردم را به مرگ سوق میداد. شاید چیزی در مورد دهه 90 وجود داشته باشد. افسوس که نه ای جی میلر رهبر حقیقی حقیقت قواسی در استرالیا وجود داشت که ادعا میکرد که تناسخی از مسیح است. مراقب فریبکاران و خاص مسیح دروغین باشید. همونطور که پادشاه به انتها اشاره میکند درگیری های بین المللی را مطرح میکند. آیه 6 تا 7 و شما در مورد جنگ ها و شایعات جنگ خواهید شنید. مراقب باشید و نگران نباشید زیرا اینها باید اتفاق بیفتد اما پایان هنوز نرسیده. 7 زیرا قومی بر ضد قوم و پادشاهی بر مملکتی برخواهد خواست. در طول دوره اول بین آمدن مسیح و آمدن دوم او درگیری های بین المللی وجود خواهد داشت. ملت ها با یکدیگر جنگ خواهد کرد. شایعاتی در مورد جنگ وجود خواهد داشت. در حال حاضر ما در زمانی زندگی میکنیم که میتوانیم به درگیری های بین المللی اشاره کنیم مثل همیشه و نگرانی در مورد ثبات بین المللی و نگرانی در مورد احتمال وقوع جنگی بیشتر وجود دارد. این واقعیت در جهان امروز است. درست همانطور که در سال 70 پس از میلاد بود که در درگیری های فاجعه آمیز بین المللی منجر به نابودی اورشلیم شد. مراقب باشید اما نگران نباشید زیرا اینها باید اتفاق بیفتد. اما پایان هنوز نرسیده است. همانطور که پادشاه به پایان اشاره میکند به این نکته اشاره میکند که بلاهای طبیعی هست. آیه 7 و 8 در جاهای مختلف قحطی و زلزله خواهد بود. 8 همه اینها جزء آغاز دردهای زایمان هست. آیا به یاد دارید که چگونه این چیزها در مکاشفه انقدر برجسته ظاهر شدن؟ عیسی میگوید که این چیزها آغاز دردهای تولد است و درد زایمان. بنابراین گفته میشه که درد واقعی است. درد زایمان حاد، وحشتناک و آزارنده است. اما نکته درد زایمان این است که در نهایت میگذرد و جای خود را به زندگی جدید میدهد. به این چیزها نگاه نکنید. درگیری های بین المللی و بلایای طبیعی نتیجه گیری این است که جهان از کنترل خارج شده است. نتیجه نگیرید که در یک آشفتگی جبران ناپذیر وجود دارید، زیرا به یاد داشته باشید که مسیح به ما گفته است که این گونه خواهد بود. او به ما گفته است که ما در روز درد زایمان زندگی میکنیم. عیسی با شاگردان خود بر روی کوه زیتون نشست و به چگونگی زندگی اشاره کرد که تا زمانی که دوباره بیاید و گفت این زندگی چگونه خواهد بود. فریبکاران، جنگ، شایعه جنگ، ملت علیه ملت، قحطی، زلزله. اما روزی همه اینها جای خود را به زندگی خواهد داد. زندگی در پادشاهی. همین پادشاهی که به پایان اشاره می کند. خداوند می داند و خداوند بر عرش است. همانطور که پادشاه به پایان اشاره می کند، به این نکته نیز اشاره دارد که آزار و اذیت و مرگ و نفرت. آیه 9. آنگاه شما را به مصیبت تسلیم خواهند کرد، به قتل خواهند رساند و به خاطر نام من مورد نفرت همه امتها قرار خواهید گرفت. آیا شنیدن خبر هفته گذشته، شنیدن سربریدن 70 برادر و خواهر ما در جمهوری دموکراتیک کنگو در کلیسای خود توسط یک گروه وابسته به داعش تکان دهنده نبود؟ در سال 2024 تقریبا 3100 مسیحی در نیجریه، عمدتاً در شمال نیجریه کشته شدند و 2830 نفر روبوده شدند. اگر می‌خواهید آزار و اذیت و شکنجه مسیحیان در سراسر جهان را درک کنید، می توانید بروید و نگاهی به فهرست دیدبانی جهان بیندازید. خواندن هوشیار کننده است. در سطح فردی می دانم که برخی از شما به خاطر ایمان به مسیح شاید از طرف خانواده‌هایتان طرد شده باشید، یا در میان همکارانتون یا از سوی کارفرمایانتون مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشید. من میدانم برخی از شما به دلیل ایمان خود به مسیح مجبور به فرار از کشور خود شدید. میدانم که برخی از شما مجبور شدید که به خاطر مسیح شکنجه را تحمل کنیم. ما باید آگاه بشیم که آزار و شکنجه واقعیت در اکثر قرون متمادی از مسیح تا کنون و در اکثریت قریب به اتفاق جاها از مسیح تا کنون است. زندگی در بریتانیا برای مسیحیان به طور غیر عادی آرام است. ما استثنا هستیم. در ایران بسیاری از مسیحیان در زندان هستند. در پاکستان مؤمنان را میتوان از خانه هایشان بیرون کرد و مورد حمله قرار داد یا کشت. من می توانستم برای ادامه دهم که آزار و اذیت تجربه عادی یک مسیحی در دنیای امروز ماست. عیسی می گوید که به خاطر من مورد نفرت همه ملت ها قرار خواهید گرفت. این واقعیت زندگی مسیح است که تا زمانی که عیسی بازگردد. همانطور که پادشاه به پایان اشاره می کند، به این نکته نیز اشاره دارد. بی‌عشقی. و چون بیقانونی زیاد خواهد شد، مصیبت محبت بسیار سرد خواهد شد. آیا تا حدودی با زندگی در آیه 12 میگوید که آنگاه بسیاری از آنها دور خواهند شد و به یکدیگر خیانت کرده و از یکدیگر متنفر خواهند شد. بیقانونی به آن اشاره میشود، زیرا پا گذاشتن قوانین خداست، رد قوانین خداست، راه های خدا، و بنابراین محبت بسیار سرد خواهد شد. قیام علیه شریعت خدا امروز به عنوان بخش طبیعی از زندگی پذیرفته می شود. آن رشد بیقانونی فقط ادامه دارد و عشق به نوبه خود سرد می شود. آیا داستان قورباغه را می دانید؟ ظاهراً من این را آزمایش کردم. اگر یک قورباغه را زنده در یک قابلمه آب جوش بیاندازید، فوراً بیرون می پرد. تعجب آور نیست؟ اما اگر آن را در یک قابلمه آب سرد قرار دهید و روی اجاق گاز بگذارید و سپس آن را به آرامی گرم کنید تا به نقطه جوش برسد، تمام روز به حالت جوش تا حد مرگ همانجا میماند. بیقانونی رد قانون خدا در کلیسا و در جامعه ما به طور کلی چنین است. شما یک پیرمرد خداپسند از سال 1900 را انتخاب میکنید و او را به اسکاتلند قرن 21 میاندازید. آنها بلافاصله بیرون میآیند زیرا بیقانونی را در آن میبینند. اما ما در بیقانونی بزرگی زندگی میکنیم و به سرعت آن را میپذیریم و آن را به صورت عادی میبینیم. عیسی میگوید و چون بیقانونی افزایش خواهد یافت، محبت بسیار سرد خواهد شد. ضرب و شتم در حال وقوع است، جنگ در حال شدت گرفتن است. اما محکم بمانید زیرا همه چیز در برنامه پادشاه است. پادشاه در نهایت پیروز خواهد بود. از او پرسیدی شده است در مورد آیات 15 تا 25. یک مطالعه موردی از تمام آنچه عیسی در باره آن تعلیم داده است ارائه میدهد. همه چیزهایی که با آن فکر میکنیم. در آیه 15 عیسی مستقیما به سوالی که در زمان ویران شدن معبد پاسخ میدهد. بیایید این بخش رو باز با هم بخوانیم تا ذهن خود را آماده کنیم. پس چون آنچه را که دانیال نبی مکروه ویرانگر نامیده بود در مکان مقدس میبینند، پس کسانی که در یهودیه هستن به کوها فرار میکنن. کسی که در بالای بام از پایین نرود تا آنچه را که در خانه خود دارد را بردارد و آن که در صحرا است برای برداشتن خرقه خود برنگردد و افسوس بر زنان بار و شیرخواران در این ایام. دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد، زیرا آنگاه مصیبت عظیمی خواهد بود که از آغاز جهان تا کنون نبوده است و هرگز نخواهد بود. و اگر آن روزها کوتاه نمی‌شد، هیچ انسانی نجات نمی‌یافت. اما به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. پس اگر کسی به شما گفت ببینید مسیح اینجاست یا او آنجاست، باور نکنید، زیرا که مسیحیان دروغین و انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و نشانه ها و معجزات بزرگی خواهند کرد تا حتی برگزیدگان را در صورت امکان گمراه کند. ببینید من از قبل به شما گفتم. او به نبوت دانیال اشاره میکنه. وقتی در مکان مقدس ایستادی، مکروهی که باعث در محراب معبد ایستاد و گوش خوک را قربانی کرد، از طریق دانیال نبی گفته شده است که به خواننده اجازه دهید بفهمد. این پیشگویی زمانی محقق می شود که مردی در محراب معبد ایستاد و گوش خوک را قربانی کرد. خداوند هنوز یک تحقق بزرگتر داشت. این تحقق زمانی بود که تیتوئوس رومی اورشلیم را محاصره کرد و در نهایت اورشلیم سقوط کرد و او با نشان رومی امپراتور ادعا کرد که خداست و سپس آن را آجر از آجر پاره کرد و برای چیزی بر و به معبد لشکر کشید. عیسی میگوید این اتفاق میافتد و آن را میبینید. آیه 21 زیرا در آن صورت مصیبت بزرگی رخ خواهد داد که از آغاز جهان تا کنون نبوده است. در سال 70 پس از میلاد اورشلیم در میانه محاصره 4 ساله قرار داشت. مردم گرسنه بودند. زفوسوس مورخ یهودی به ما میگوید که والدین مجبور بودند فرزندان خود را بخورند. 1 میلیون یهودی سلاخی شدند. شهر فرو ریخت و رومیان معبد را به طور کامل ویران کردند. عیسی در آیه 2 چه گفته است؟ به راستی به شما میگویم که اینجا سنگی بر سنگی باقی نمیماند و فرو خواهد ریخت. همانطور که عیسی گفت این اتفاق افتاد. در آیه 22 عیسی میگوید اگر آن روزها کوتاه نمیشد، هیچ انسانی نجات نمییافت. اما به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه شد. به خاطر به زمان آنجا نگاه کنید. عیسی میگوید آن روزها کوتاه، اگر آن روزها کوتاه نمیشد. او به زمان گذشته در مورد چیزی صحبت میکند که هنوز قرار بود اتفاق بیفتد. او به زمان گذشته صحبت میکند زیرا میداند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. در برنامه است، تحت کنترل است و بنابراین آن روزها برای چه کسی کوتاه شد؟ برای برگزیدگان. میتوانیم بدانیم که در میانه آزمایش و مصیبت زندگی امروز مسیح بر تخت سلطنت خود است و به طور کامل همه چیز را تحت کنترل دارد و بنابراین همانطور که ما رویدادهای جهان را تماشا میکنیم میتوانیم این کار را با اعتماد به نفس و آرام انجام دهیم، زیرا پادشاه بر تخت خود است. همانطور که ما رویدادهای شخصی در زندگی خود و خانواده های ما را تماشا میکنیم میتوانیم این کار را با اعتماد به نفس و آرام انجام دهیم، زیرا پادشاه بر تخت خود است. بنابراین بله، پادشاه قول می‌دهد که مخالفان قبل از آمدن پیروز نشوند. اما در کنار آن پادشاه قول می‌دهد که آمدنش غیر قابل انکار خواهد بود. آیه 26 از روز بزرگ و باشکوهی که هنوز در راه است به ما می‌گوید. چرا وقتی این یکی می‌گوید مسیح آمده است یا مسیح آنجاست نباید تعجب کنیم؟ چرا نباید از دیوید آیکس یا دیوید کورش یا و ای جی میلر ناراحت شویم؟ به این دلیل است که وقتی مسیح بیاید کاملا غیر قابل انکار خواهد بود. مثل رعد و برقی در آسمان میتواند تا همه ببینند. آیه 27 زیرا همونطور که برق از مشرق میاد تا غرب میدرخشد، پسر انسان نیز چنین خواهد بود. وقتی مسیح بیاید غیر قابل ایراد خواهد بود. این امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. و همه زباله‌های زندگی روزمره هیچ معنایی برای مسیح نخواهد داشت. پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و قبایل زمین ماتم خواهند گرفت. چرا؟ زیرا او با قدرت و جلال بزرگ بر ابرها می‌آید و فرشتگان خود را برای جمع‌آوری برگزیدگان می‌فرستد. او برای مردمش می‌آید، او برای فرزندان خود می‌آید و قبایل زمین عزادار خواهند شد، زیرا داوری ابدی بر کسانی که او را رد کردند می‌افتد. عیسی برنده می شود، عیسی برنده می شود و عیسی برنده می شود. او می داند که دارد چه می کند. او پایان را از ابتدا می داند و ما باید به او اعتماد کنیم. ما باید عیسی را نگه داریم. وقتی او بیاید چه احساسی خواهیم داشت؟ آیا با هیجان شادی خواهیم کرد یا با قبایل زمین عزاداری خواهیم کرد؟ آیا به سوی او خواهیم دوید یا سعی می کنیم از او فرار کنیم؟ تنها راهی که آن روز می تواند روز باشکوهی برای هر یک از ما باشد، اگر همین الان عیسی را بشناسیم، پادشاه قول می‌دهد که آمدنش بی‌تردید خواهد بود. بنابراین اجازه دهید من با چند نکته کاربردی به پایان برسانم. برنامه. خب برنامه بسیار ساده است. آزادانه از گذرگاه جاری می‌شود و گمراه نشوید. آیه 4. مواظب باشید شما را کسی گمراه نکند. این تشویقی است برای درک اینکه جهان خارج از کنترل نیست. زندگی ما محصول شانس تصادفی نیست. خداوند حاکم است. خداوند کنترل دارد. حالا من نمیدونم چه طوفانی بالای سر شما است و شما نمیدانید که چه طوفانی بالای سر من هست، اما بدانید که خداوند کنترل دارد. گمراه نشوید و فکر نکنید که به نحوی کنترل در دست او نیست. او هست و برای خیر ما کار میکند. هیچ یکی از ما دوست نداریم فکر کنیم که پتانسیل گمراه شدن ما وجود دارد، اما هر کدام از ما قادر به گمراهی هستیم. ما باید مراقب باشیم که به بیراهه نرویم. نگران نباشید. آیه 6 ببین که نگرانی نیست و جنگ و شایعه جنگ وجود دارد. ناامنی جهانی وجود دارد، اما نگران نباشید. اینها باید اتفاق بیفتد. این یک تشویق آشکارا برای ماست که نگران نباشیم. زمانی که به نظر میرسد جهان در حال فروپاشی است، وقتی افراد شرور بدترین کارهای خود را انجام میدن، وقتی که همه اطراف شما نگران هستند، صدای ما این است که ما نگران نباشیم. خداوند بر تخت اوست. چنین اتفاقی باید بیفتد. کاربرد بعدی: تسلیم نشوید. کسی که تا آخر صبر کند نجات خواهد یافت. آیه 13 این یک تهدید نیست، یک وعده است، یک تشویق فوق‌العاده برای ادامه دادن است. آنچه که او میگوید این است: من میدانم که آنچه را که به شما فراخواهم داد دشوار است، اما در پایان کار یک امید وجود دارد. در مبارزه شما تاجی از جلال پیش روی شما قرار دارد. بنابراین هر کسی که صبر کند آن تاج جلال را دریافت خواهد کرد. برکت کامل نجات خدا را دریافت خواهد کرد. کسانی که به مسیح وفادار میمانند وارد جلال میشوند، استقامت میکنند و چیزهایی را که قرار است با آنها روبرو شوند تحمل میکنند، زیرا که کسی تا آخر استوار بماند نجات خواهد یافت. این قولی است که میتوانید روی آن سرمایه گذاری کنید. آخرین یادداشت برنامه امروز صبح این است: اشتباه نکنید. انجیل در سراسر جهان به نوعی به عنوان شهادتی برای همه ملل اعلام خواهد شد. انجیل با وجود آزار و شکنجه و موعظه خواهد شد. علی‌رغم درگیری بین‌المللی، با وجود بلاهای طبیعی، با وجود بی‌قانونی که فراوان است، کلام موعظه خواهد شد و گناهکاران نجات خواهند یافت. گناهکاران در چین نجات یافتند، گناهکاران در عربستان نجات یافتند و گناهکاران در گداسکو نجات یافتند. چرا؟ زیرا انجام آن به عهده ما نیست، بلکه بر عهده خداست که نقشه کامل را می داند. پادشاه به پایان اشاره می کند و این فاصله بین عروج و آمدن دوم او دوره سختی است. از بسیار جهات می توانیم همزمان با چرچیل بگوییم که واقعیت این دوره خون، عرق، زحمت و اشک است. اما دلگرم باشید، زیرا خداوند ما بر تخت سلطنت است و او کنترل دارد و همونطور که ما در این دنیا زندگی می کنیم باید به خود یادآوری کنیم که او کنترل دارد. گمراه نشوید، نگران نشوید، تسلیم نشوید، بلکه تأمل کنید، اشتباه نکنید که انجیل در حال گسترش است. همانطور که پادشاه به سمت بازگشت با شکوه در حال حرکت است. آمین.